أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجه تقدم اماره بر اصول بود در موردی که اماره اجمالیه باشه. مثلا خبر ثقه بگه یکی از این دو آب نجسه، بحث میشه که وجه تقدمش بر اصل طهارت در این دو آب چیه. محقق عراقی فرمود که وجه تقدمش اون مدلول التزامیه که این اماره اجمالیه داره. مدلول التزامیش اینه که اگر این آب الف پاک باشد، پس آب ب نجس است. این مدلول التزامی حجته، یعنی شما علم تعبدی پیدا میکنید با توجه به مبنای محقق عراقی که اماره علم تعبدی است. به واقع علم تعبدی پیدا میکنید که اگر اون آب الف پاک باشد، پس آب ب نجس است. دیگه نمیتونه این فرض اصل طهارت داشته باشه، چون موضوع اصل طهارت شکه و این مدلول التزامی علم تعبدی آورد به این که اگر آب الف پاک باشد، پس آب به نجس است. اصل طهارت در آب به که میگوید آب به پاک است مطلقا، چه آب الف پاک باشد چه نجس باشد، اطلاق این اصل طهارت باید تغییر بخوره به وسیله اون اماره. ممکنه شما بگید بسیار خوب، به همون مقدار مقین ما دلخوش میشویم. ایشون میگه به درد نمیخوره، مقدار مقین اینه که اگر آب الف نجس است، پس آب به پاک است. خب این که در علمهای اجمالی مانعت الجمع هم هست که انسان علم اجمالی که دارد یکی از این دو آب نجس است و دیگری پاک است، انسان قسم میخوره که اگر آب الف نجس باشد، پس آب به پاک است. این که مجوز شرب آب به نیست. ما عرض کردیم که ما وقتی احتمال میدیم آب به مطلقا پاک باشه و نجس آب الف باشه، اون علم تقدیری که علم فعلی نیست، منافات نداره با این که ما تعبد بشیم که آب به مطلقا پاک است. بله، ما اصلا فرض کنید علم وجدانی داریم که اگر آب الف پاک باشد، پس آب به نجس است. اگر که علم آور نیست، نقضی که ما به محقق عراقی میکنیم غیر از نقض دیروز، نقضی است که به مبنای خود ایشان می شود که در ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره ایشون اصل طهارت جاری میکنه مطلقا. میگه اگر یکی از این دو آب نجس بود، دستتون رو بزنید به آب الف، دستتون محکوم به طهارته. آقا اونجا هم ما علم تقدیری داریم، اگر ادل الملاقا، یعنی اون آب دیگر که غیر از اون آبی که دستم به آن خورد. اگر عدل الملاقا پاک باشد پس دست من نجس است. شما این را قبول ندارید؟ وقتی من میدانم یکی از این دو آب نجس است، دستم را میزنم به آب الف، میتوانم قسم بخورم اگر آب دیگر که عدل الملاقاست پاک باشد پس به حضرت عباس دست من نجس است، چون اگر آب دیگر که عدل الملاقاست پاک باشد پس آب نجس. این آبی است که ملاقای ید من هست. پس چطور شما اونجا با وجود علم وجدانی تقدیری آمدید اصل طهارت در ملاقی جاری کردید مطلقا و گفتید لازم نیستیم دستت رو آب بکشی، برو به هر کجا میخوای بزن، برو باش نماز بخون؟ جهتش اینه که من احتمال طهارت این دستم رو میدم. این که اگر عدل الملاقان پاک باشد پس این آب پس این دست من نجس است، اگر که منتج نتیجه فعلیه نیست. ولی اگر اصالت و طهاره در همین ید من، میگفت تو بگو حتی اگر این قضیه شرطیه رو بگو لوکان ادل الملاقات طاهرن فمعذالک یدی طاهرتون، یعنی به این قضیه کاذبه تعبد کنه. بله این درست نیست، اما اصالت و طهاره که اطلاقش در ید من جاری میشه به نام رفض القیوده. یعنی میگه شما که احتمال میدید دستت پاک باشه، بگو دستم پاکه. مثل اینکه شما نمیدونی زید هنگام زلزله در اون شهر زلزله خیز بود که مرده است، یا در شهر دیگر بود که زنده است، استصحاب میکنی بقای حیاتش رو. اما استصحاب بقای حیات نمیگوید حتی اگر در اون شهر زلزله خیز بوده است باز زنده است، تا بگی آقا این که مقطوع الکذب است. نه آخه اگر در اون شهر بود پس مرده است که منتج نتیجه فعلیه نیست، رافع شک نیست. من شک دارم در بقای حیات زید، استصحاب میگه زید زنده است دیگه. نمیگه که حتی اگر در اون شهر زلزله خیز باشد باز زنده مانده است، که بگید خب من که یقین دارم که این درست نیست، هیچ کس در اون شهر زنده نماند. پس این وجه محقق عراقی ناتمامه. وجه دوم برای تقدیم اماره اجمالیه اینی که گفته میشه که آقا شاره که گفته کل شیء طاهر نسبت به این دو آب، یه قیدی زده گفته ما لم تعلم به ان احدهما نجس هذا الماء طاهر ظاهرا ذاك الماء طاهر ظاهرا ما لم تعلم به ان احدهما نجس. اینو از کجا ما فهمیدیم؟ از موثقه سماعه که میگفت انا فی اناین وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو حال یحرقهما و یتیمم. یعنی در فرض علم به نجاست احد الماء اصالت و طهاره در هیچ کدام جاری نیست. پس شد هذا الماء و ذاک الماء طاهران ما لم تعلم به ان احدهما نجس. بنابر این که اماره علم تعبدی به واقع باشه، خب ملحق میشه اماره به علم. ما لم تعلم ان احدهما نجس وجدانن او تعبدن به سبب الاماره. این وجه خوبیش. اما این وقت در مورد اصل طهارت بود. آیا میشه الغای خصوصیت کرد به سایر موارد؟ بگیم مقید لفظی داریم، موثقه سماع شاهد است، برای اینکه ما یه مقید لفظی داریم، مالم تعلم به تکلیف فی احد هما، مثلا کل شیء حلال مالم تعلم به ان احد هما حرام مثلا. خب حالا در مورد طهارت پیدا کردید موثقه سماع مالم تعلم به ان احد هما نجس، اما در جایی که علم اجمالی داریم یکی از این دو آب حرام است، نه اینکه نجس است، اون مثلا غصبی است. آیا اونجا هم مقید لفظی داریم که اصالت الهل جاری می شود در این دعا مالم تعلم به ان احدهما حرام، و این مقید لفظی رو از موثقه سماع استفاده بکنیم؟ این روشن نیست. جاهای دیگر همون مقید لبی متصل است، همون ارتکاز عقلا یا حکم عقل به قبح ترخیص در مخالفت قطعیه است که تقیید میزنه اصالت الحل را به اینکه علم اجمالی به حرام بودن یکی از این دو نداشته باشید. مقید وقتی لبی شد دیگه لفظ نمیده به ما. خوب دقت کنید، مقید لفظی عنوان میده به قید. مالم تعلم ان عدم ما قذرون موثقه سماعی رو گفت، خیلی خوب بود. حالا اگر الغای خصوصیت بکنید در مورد قاعده هلم میشه مالم تعلم ان عدم ما حرامون، خیلی خوبه. اما اگه نتونید الغای خصوصیت بکنید، فقط دلیلتون بر این که در اطراف علم اجمالی به حرمت قاعده هل جاری نیست، حکم عقل به قبح ترخیص در مخالفت قطعیه یا ارتکاز عقلا بر این که ترخیص در مخالفت قطعیه نقض غرض است از تکلیف واقعی او باشد، اون که لفظ نمیده به شما. وقتی لفظ نداد به شما، قدر متیقن این که فرض علم وجدانی خارج شده. امام این مطلبی در بحث امر به معروف و نهی از منکر دارن فنیه، فرمودن حتی اگر بینه، دو تا شاهد عادل، اصلا فرض کن خود امام با مثلا مرحوم آقای زنجانی گفتن آقا کجا داری میری؟ میگید میخوام برم این خانم رو نهی از منکر کنم، بعد حجاب است. بگن آقا فایده نداره، احتمال تأثیر نیست. امام میگه گوش به حرفت من نده، اگر علم وجدانی پیدا میکنی از حرف ما دو تا شاهد عادل که نهی از منکر تأثیر ندارد، نه. اما اگر نه، احتمال میدی ما اشتباه کردیم، باید بری نهی از منکر کنی. چرا آقا؟ برای اینکه اطلاق دلیل وجوب نهی از منکر محکمه، فقط یک فرض ازش خارج میشه، اون فرض علم وجدانی به عدم تأثیر، اونم به خاطر نکته عقلیه که ملاک نهی از منکر ملاک طریقی است، یعنی نهی از منکر میکنید تا او ترک بکند منکر را. وقتی علم دارید او ترک نمیکند منکر را، دیگر ملاک طریقی ندارد نهی از منکر. ولی وقتی احتمال وجدانی میدید که تأثیر بکنن در یک منکر، بیانه دارید بر عدم تأثیر، بازم اطلاق وجوب نهی از منکر محکم. نه، فرض اینه که اون شامل شبه محصوره و غیر محصوره میشه، اما موثقه سماع مختص است به شبه محصوره. حاضا اولا نه لا يدري او ان الدليل وقع في عهد امام قرن. بالاخره اجازه بفرمایید وقتی که فرض علم به نجس بودن عهد ما خارج شد از قاعده طهارت، اون وقت دلیل خبر و ثقت علمون حاکم میشه بر آن. البته اشکال دوم ما همینه که ما حکومت امارات را بر علم موضوعی قبول نداریم، معتقد نیستیم که اماره علم تعبدیست. نه، اماره منجز و معذر است، اما اینکه احکام علم را برش بار کنیم این وجهی نداره. پس این وجه دوم دو اشکال پیدا کرد: یک، همه جا مقید لفظی نیست. دو، مبتنی است این وجه دوم بر اینکه ما در حجیت اماره قائل به جعل علمیت بشیم. وجه سوم اینه که در بحوث گفتن آقا ما بعد از اینکه اماره بر نجس بودن یکی از این دو آب حجت شد، علم اجمالی داریم. علم اجمالی داریم که بر ما واجب است اجتناب از یکی از این دو. حالا این وجوب اجتناب اگر وجوب واقعی هم نباشد، وجوب ظاهری که هست، یعنی ما با وجود اینکه اماره میگه عهد و ما نجسون، میدانیم یکی از این دو انا یا وجوب اجتناب دارد واقعا یا وجوب اجتناب دارد ظاهرا، ولذا اصل وجوب اجتناب در یکی از این دو میشه معلوم. اصل طهارت ترخیص میده در مخالفت قطعیه این وجوب اجتناب که معلوم است، ولذا اصل طهارت تعارض میکنه در این دو آب، تساقط میکنه. به نظر ما این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه شما حجیت اماره اجمالیه رو از کجا اثبات کردید؟ اگر مفروغ عن میگیرید حجیت اماره اجمالیه رو، یعنی امام معصوم فرمود خبر ثقه بر نجس بودن یکی از این دو آب حجت است و من علم پیدا کردم، اینجا رو فرض میکنی؟ اب نداره، در اینجا دیگه جریان اصل طهارت در این دو آب مستلزم ترخیص در مخالفت این حجت اجمالی است. ولی اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه این اماره اجمالی، یعنی این خبر ثقه اجمالی رو گرفت، وقتی اطلاق این رو گرفت، اطلاقش تعارض میکنه با اطلاق دلیل طهارت. اطلاق دلیل طهارت که عموم هم هست، کل شیئن عمومو که شما مقدم میدونید بر اطلاق عند تعارض. یه نکته هم عرض کنم و اون اینه که اگر نص خاص بیاد بگه که این خبر ثقه بر نجس بودن احد و هما این حجته، چرا تعبیر کردید که یکی از این دو فی علم الله وجوب اجتناب دارد اما ظاهرن او واقعا؟ چرا؟ یکی معین ظاهرش اینه میخواید بگید که من نمیدانم؟ نه، اصلا ممکنه تعین نداشته باشه. اگر فی علم الله هیچ کدام نجس نیست، خبر سهم گفت احد و ما نجسون، هیچ تعینی نداشت، نگفت احد و هما الذی هو اناء زیدن نجسون، بعد اناء زید مردد بین این دو اناء، اینجور که نگو و احد و هما نجسون، حکم واقعی که نداریم، هر دو پاکن، حکم ظاهری هم فرد معین عند الله نداره که ملائکه تعیین کنن این آب الف همون آبی است که وجوب ظاهری دارد اجتناب از آن. مگر شما همون مدلول التزامی رو که دیروز مطرح می شد که اگر آب الف پاک است پس آب ب نجس است، اگر آب ب پاک است پس آب الف نجس است، اونو مطرح کنید. اگه مقصودتون اون باشه خب اونو که بحثش کردیم، ولی اگر مقصودتون خود مدلول مطابقی و خبر استقر است واقع معین نداره که، ولی مهم نیست. اگر نس داریم بر اینکه خبر اجمالی ثقه حجته، ما هم قبول داریم اصل طهارت ها دیگه جاری نمیشه در اطراف، برای که انا لنا به نس اطلاق دلیله. مگه اینکه بگید دلیل حجیت خبر ثقه چون سیره و غلایی است نمیتونه اصالت و طهاره در اینجا معارضه کنه با سیره و غلایه، انصراف پیدا میکنه از مورد سیر و غلایه. خب این یه بچه آخریست که ما قبول داشتیم. ما فعلا فرض کردیم دلیل ما اطلاق یک خطابه که میگه خبر و ثقت حجت مثل صحیح هم یری. وجه چهارم اینه که ما میگیم آقا دلیل حجیت خبر ثقه صحیح هم یری مگه نیست؟ خب این اطلاق داره هم، و اطلاقش میشه اطلاق دلیل خاص، چون رفع مال و علمون یعنی مطلق شک براعت دارد، خبر ثقه حجت یعنی در شک مقرونه به خبر ثقه شما براعت ندارید. حالا این دلیل خاص اطلاق داره، چه خبر ثقه تفصیلی چه خبر ثقه اجمالی. از قدیم و ندیم به ما گفتن اطلاق دلیل خاص بر عموم دلیل عام مقدمه. لا تکرم العالم الفاسق بر اکرم کل عالم مقدمه، ولو نسبت به فاسق مرتکب صغیره. اطلاق دلیل لا تکرم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق عالم مرتکب صغیره رو میگیره دیگه، قدر متقنش عالم مرتکب کبیر است، ولی اطلاق دلیل خاص تخصیص میزنه عموم عام را. اینجا هم همینطور. بله دیگه فرقی بین اصول عملیه که نیست دیگه. اصول فسمع له و اطع ظاهرش اینکه خبر منجز رو عمل کن، اما از خبر منجز اجمالی یا خبر منجز تفصیلی. پس اصول مؤمنه و مرخصه که موضوع شکه توسط صحیحه همیری تخصیص میکنه. دلیل اونجا که بحث شبه موضوعیه است که شما میگید، مثلا حجیت بیانه، بیانه چه بگه هازا نجسون چه بگه احدهما نجسون. خب اینجا بالاخره هر دوش اخص در صحیح ابن سنانی. شما میگید اصلا بیانه بر نجاست حجت نباشه، خب این که خلاف عدل است، بیانه بر نجاست حجت کردن. اطلاق دلیل میگه بیانه بر نجاست حجته، چه بیانه اجمالیه چه بیانه تفصیلیه، و حجیت بیانه بر نجاست و حجیت بیانه بر حرمت اخص مطلق از صحیح ابن سنان، چون صحیح ابن سنان موضوع شکه دیگه. آقا در همون مورد علم اجمالی اگر بیانه بیاد بگه هازا حرامون به تفصیل، آقا فرضیه بیانه بر حرمت چه بیانه بر اجمالی بر حرمت چه بیانه بر تفصیل بر حرمت مقدمه بر صحیح ابن سنان، اطلاق خاصه دیگه. یعنی شما میگید اگر بیانه گفت این فعل حرام است نسبتش با صحیح عبدالله ابن سنان عموم منور چه؟ دیگه حالا چه عرض کنم. حالا غیر از این که لقاء الان یقول که اصلا احتمال فرق بین اماره تفصیل و اماره اجمالیه در اصل حجیت عرفی نیست، ممکنه اصل حجیت رو عقلا نگن، ولی حالا که حجت تفصیل بین فرض اجمالی بودن اماره یا تفصیل بودن اماره عرفی نباشه، حالا این رو دیگه باید اثبات ها عهدت مدعی هاست از اون قبیل، ولی جای گفتن دار. حالا میریم سراغ استصحاب اجمالی، او رو هم بگیم. آقا ما استصحاب کردیم که احدهما نجسون، که علم نداریم احدهما نجسون، این استصحاب چطور میخواد مقدم بشه بر استصحاب طهارت این آب و استصحاب طهارت اون آب؟ با اینکه هر دو دلیلشون استصحابه دیگه، شما علم پیدا کردی قبلا یکی از این دو آب نجس بود، شاید هر دو پاک باشه، الان همون نجس معلوم به لزوم شاید دیگر پاک شده است، میخوای استصحاب کنی که اونی که نجس بود هنوزم نجس است، و استصحاب طهارت میگه این آب الف قبلا پاک بوده دیگه، وقتی از چشمه آوردن پاک، استصحاب میگه اون آب دیگرم که از چشمه آوردن پاک بود. دو تا استصحاب طهارت داریم، یه استصحاب نجاست اهده ما، اینها فوقش با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا، نوبت میرسه به قاعده طهارت. خیلی هم فنی طرف میاد جلو. ممکنه شما بگید آقا همه جا که این اشکال پیش نمیاد، من اگر زمانی که یکی از این دو نجس بود همون موقع علم پیدا بکنم که یکی از این دو آب نجس هست، فرداش نیاز دارم به استصحاب، چون فردا شک کردم نکنه دیشب باران آمد و هر دو آب اگر هر کدام هم نجس بود پاک شد، روز اول که علم به وجدانی داشتم هر دو ما نجس هم، فرداش نیاز به استصحاب دارم. اینجا که دیگه مشکل نداره استصحاب بقای نجاست هر دو ما، چون استصحاب طهارت و قاعده طهارت دیروز تعارض کرد و تساقط کرد. میگیم نه، مادام العلم الاجمالی تعارض و تساقط کرد، اما حالا امروز که دیگه علم اجمالی از خاصیت افتاده، ما دیگه نیاز داریم به استصحاب، استصحاب کون عهد ما نجس میخواد جاری بشه، یهو میبینه که از بوته اون استصحاب طهارت ها، اون قاعده طهارت ها اومدم بالا، میگه شما اینجا چی کار میکنید؟ شما که سرکوب شده بودید دیروز توسط علم اجمالی. میگه خب علم ما منتظر بودیم علم اجمالی بیمیره، برخیزیم و در مقابل توی استصحاب نجاست عهد ما قد علم کنیم. خب اینجا چه باید کرد؟ چهار وجه میشه اینجا مطرح کرد. ببینیم یکی از این وجه ها به قول خدا بیاموز 10 تا اشکال به صاحب کفایی میکرد، میگفتن آخه این اشکالت وارد نیست، میگفت حالا این اشکال وارد نیست، بقیهش که وارده، از این 4 تا یکیش ایشالله بلکه درست در بود. وجه اول اینه که در این مثال که استصحاب میکنیم نجاست احده ما را، از اون ور استصحاب طهارت این آب و اون آب جاری است. عرف چون حالت سابقه این استصحاب اجمالی را نزدیکتر میبینه به زمان حاضر تا حالت سابقه متقنه در استصحاب طهارت، برای استصحاب طهارت مجبورید برید از یک ماه قبل کمک بگیرید، بگید یک ماه قبل این آب الف نجس بود، یک ماه قبل این آب به نجس بود. ولی برای استصحاب نجاست میگید دیروز یکی از این دو آب نجس بود. بعید نیست بگیم در استصحاب اگر تهافت باشه بین دو استصحاب، الان تهافت شد دیگه، چون استصحاب نجاست دیروز با استصحاب طهارت این دو آب از یک ماه قبل اینا با هم تهافت دارن دیگه، برای همین تعارض کردن. این در تهافت و تعارض اون بناء بر حالت سابقه غریبه را مقدم میکنه بر بناء بر حالت سابقه بعیده. به قول آقا احدثیت در حالت سابقه متعقنه این اندل اغلا مرجحه. یعنی میگن آقا اونی که میگی که یکی از این دو آب پاک بود کیو میگی؟ یه ماه قبل رو میگی. بابا من دیروز یقین دارم یکی نجس شده، نمیتونه که اون دوتا استصحاب طهارت مانع از جریان این استصحاب نجاست عهده ما بشه. پس این استصحاب نجاست عهده ما جاریه، نباید نابود بشه این استصحاب به خاطر اون استصحاب طهارت از یک ماه قبل. این یه بچه عرفیه. البته ما این بچه هایی که میگیم خودمون منصفیم انشاءالله، میگیم برهان از ما نخواهید، به حضرت عباس برهان ندارم، به من میگید شاهد بیار. یه چند تا مثال میزنم، یه آقایی اگر بگه نخیر هیچ کدوم از این مثالاتو من قبول ندارم، میگه زبان من بسته است، تحمل بفرمایید. حالا ما این وجه عرفی رو گفتیم، ببینیم کسانی که میخوان وجه فنی بگن چه مطلبی رو اینجا ارائه دادن. انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.